أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با انگیزه های شبهاتی بود که اینها بر مذهب شیعه و بر شیعیان وارد می کنند. عرض کردیم یکی از انگیزه ها انگیزه های سیاسی هست، چون فرهنگ شیعه یک فرهنگ ظلم ستیز و استبداد ستیز هست. با توجه به فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه که می فرماید فکونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، یا فرمایش حضرت سید الشهدا من را سلطانا جائرا الی آخره، یا انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. در برابر ما میبینیم آنچه که از دیگر مذاهب نقل میشه، اونم از سران و خلفا و بزرگانشون، برای توجیه کار حاکمان ظالم و حاکمان مستبد و دستور بر مردم که تحمل کنند ستم را، به جای اینکه در برابر ستم بیستن مقاومت کنند، عمده روایاتشون دستور بر تحمل ظلم و ستم هست و فتوا هم میدهند بر این که کسی حق قیام در برابر حاکم ظالم را ندارد. هر گونه قیام در برابر حاکم ظالم خلاف شرع حرامه، ولو اینکه این حاکم فاسق و ظالم باشد. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، اینها خب در طول این 14 قرن معمولاً به خاطر این روحیه ظلم ستیزی که در شیعه بود و این هم الهام گرفتی از مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده، معمولاً تلاش می کردن که با شیعه برخوردشون یک برخورد خشن باشد، افزون بر اون حوزه الغاء شبهات در حوزه برخورد فیزیکی هم اینها فتاوایی رو صادر می کردن که واقعا آدم از نقل این فتاوا برای شما عرض کنم خجالت می کشه. شما ببینید این مجله تراسنا هست که البته به صورت مستقلم چاپ شده، شماره اول سال دوم محرم 1407، یک مقاله هست از مرحوم آقای طباطبایی، آقا عزیز طباطبایی، نوه دختری صاحب عروه، خدا روحشون رو شاد کنه. ایشون در القدیر از اول تا آخر با علامه امینی با هم بودن، کمک کردن. در اعیان شیعه با سید محسن امین از اول تا آخر بودن. با مرحوم شهاب بزرگ تهرانی در این کتاب تراجمشون بودن و با آقای خویی هم از اول تا آخر معجم الرجال در مقابلش با هم بودن. حتی ایشون برای من نقل میکرد، ما این کتاب را که مقابله میکردیم با آقای خویی، بعضی به آقای خویی میگفت که آقا عزیز من خوابم میاد 5 دقیقه بخوابم، میگفت ما شک میکردیم اول ایشون میخوابه بعد سرش میاد به متکا یا سرشون میاد به متکا میخوابن. دقیقاً هم سر 5 دقیقه بیدار می شدن ایشون. بله واقعاً حیف شد، ایشون یک وجود خیلی با ارزشی بود و آثار زیادی هم داره. در شناخت آثار نسخ خطی شیعه ما متخصص تر از ایشون نداشتیم. ایشون در این مقاله‌ای که در رابطه با هجمه هایی که در قرن 11 علیه شیعه هست، در رابطه با سلطان مراد چهارمین پادشاه عثمانی که ایشون ابتدا تحت سلطه دولت صفوی بود، بعد تصمیم میگیرد که با ایران مبارزه کند و خونریزی هایی که ایشون داشته در طول تاریخ کمتر فردی بوده اینطور خونریزی داشته باشه. یک فردی را به نام نوح افندی از اذناب منافقین ایشون آمد یک فتوایی صادر کرد که من قتل رافضیاً واحداً وجبت له الجنه، هر کس یک شیعه را بکشد بهش بر او واجب می شود. حالا من اصل فتواش رو هم از منابع اهل سنت عرض می کنم. میگه خلاصه به خاطر این ده ها هزار شیعه کشته شد، به طوری که برای شما عرض کنم بعد فتوا داد که در العقود الدریه فی تنقیح الفتاوى الحامدیه، که من تصویر کتابم نشان میدم الان، ایشون فتوا داد بر این که من توقف فی کفرهم و الهادهم و وجوب قتالهم و جواز قتلهم فهو کافر، هر کس در کفر شیعه توقف کند، ملحد بودن شیعه توقف کند، در وجوب قتلش توقف کند، یعنی تردیدی به خود راه دهد، کافره. یجب قتل هؤلاء اشرار الکفار تابو اولم یتوبو، شیعه توبه کند از عقیدش یا توبه نکند باید کشته شود و جزیه هم از اینها قابل قبول نیست و اگر امان هم بخواهن امان نباید داده شود و یجوز و استرقاق نسائهم، جایز از زنان شیعه را هم به اسارت گرفت، چون استرقاق مرتده بعد از آن که به دارالحرب ملحق شدن جایز هست. بعد ایشون میگه کم سفکت هذه الفتوا من دم حرام، این فتوا چه خونهای محترمی را ریخ و نفوس محترمی را نابود کرد. فقط در حلب به خاطر این فتوا 40,000 شیعه را قتل عام کردند. 40,000 شیعه فقط در حلب مورد قتل عام قرار گرفت. این هم کتاب العقود الدریه فی تنقیح الفتاوى الحامدیه مال شیخ امام علامه البحر الحبر الفحام سید محمد امین شهیر به ابن عابدین، صاحب کتاب حاشیه بر در المختار، همون ابن عابدین مشهور که الان کتابش تقریبا جزو کتابهای رسمی حوزه های علمیه اهل سنت و از اعاظم فقهای احناف، یعنی مثلا صاحب جواهر میان ما چه موقعیتی دارد، ابن عابدین هم چه موقعیتی در میان اهل سنت دارد. بله والا به قول دیگه دست رو دل ما نگذارید شما. بله ایشون ابن عابدین متوفای 1200 خورده 300 خورده الان. بله نه خیلی وقت نیست، متأخرین هست. بله ایشون میگه برای شما عرض کنم در مدینه منوره که رفته بودم اونجا این فتوای شیخ عبدالله افندی را حفظه الله الملک السلام، بعد ایشون نقل میکنه بر اینکه نسبت به شیعه بله فی سبب وجوب مقاتلت الروافض و جواز قتلهم فعل تقبل توبتهم و اسلامهم، بعد ایشون میگه که هر کس در الحاد اینها وجوب قتل اینها شک کند اون هم کافر هست مثل خودشون. بعد ایشون میگه ثبت بالتواتر قطعا عند الخواص والعوام من المسلمین ان هذه القبایح مجتمعتون فی هاولاء الظالین المزلین، فمن اتصف بواحد من هذه الامور فهو کافر یجب قتله به اتفاق الامه و یجب قتل هؤلاء الاشرار الکفار تابو او لم یتوبو و یجوز استرقاق نسائهم لان استرقاق المرتد بعد ما لحقت بدار الحب کذا و کذا. بعد ایشون میگه اجمع علماء الاعشار على اباحت قتلهم. نه از همون شیخ عبدالله افندی نقل میکنه، از علمای بزرگ ترکیه بوده، از علما و رهبران اهل سنت اون زمان. و ان من شک فی کفرهم کان کافرا فعند الامام الاعظم ابو حنیفه و سفیان سوری و الاوزائی انهم اذا تابوا و رجعوا عن کفرهم الى الاسلام نجوا من القتل. میگه ابو حنیفه گفت اگر شیعه ها از کفرشون، یعنی از اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین، به عصمت امیرالمؤمنین، اعتقاد به مهدویت، از اینها توبه کنند، به اسلام برگردند، یعنی به اسلام سقیفه و قائل بشن بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، چیه؟ ما اینها را مسلمان میدانیم. نجو من القتل یرجا لهم العفو کسائر الکفار. و اما عند مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و لیث ابن سعد و سایر العلماء الادام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر اسلامهم و يقتلون حدا. عزیزان دقت کنن، این حضرات بزرگانی که تو این 38 سال بحث وحدت تقریب مطرح کردن، با اینکه ما معتقدیم وحدت از ضروریات اسلامه، چون قرآن به صراحت میگه وحدتمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، و هر گونه ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی امروز از اشد محرماته، در روی شکی نیست. وظیفه ما در حد توان جلوگیری از هر نوع اختلاف میان شیعه و سنی است. ولی آیا ما تا به حال توانستیم این فتاوایی که بزرگانشون داشته اند اینها از این فتاوا برگردند یا نتوانستیم؟ خیلی مهمه ها. اینی که میاد فتوا میدهد من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، من انکر خلافت عمر فهو کافر. این عزیزان دقت کنن، البته با اون تأکیدی که من داشتم، اگرم جایی هم خواستن این مباحث رو نقل کنن حتما برای شما عرض کنم، این رو این مقدمه رو اول بگن بعد برن سر اصل بحث. ببینید فتح شرح فتح القدیر الامام کمال الدین ابن حمام الحنفی 861 بفرمایید در صفحه 360 و این انکر خلافت صدیق او عمر او عمر رضی الله عنه فهو و کافر. صبح کی؟ همینی که ما هزاران فتوا ازش نقل میکنیم در رابطه با علیه ابن تیمیه، فتاوا صبح کی جلد دوم صفحه 576 فی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان صحیح انه یکفر و این انکر خلافت صدیق فهو کافر و فی که و فی الفتاوى البدیعیه من کتب الحنفیه من انکر امامت ابی بکر فهو کافر. بعضیا گفتن که نه بدعت گذاره، نه و صحیح انه کافر. برای شما عرض کنم ابن نجیم مصری باز از فقهای بزرگشون متوفای 710. بله خب کی ظاهرا شافعی باشد تو حنفی الان تو ذهنم نیست. و رافضی این فضل علیان علا غیرهی فهو مبتده. اگر بیاد بگه علی افضل از دیگران هست این بدعت گذاره. حالا بدعت گذار تو حکمی داره کاری نداریم. بله دیگه حالا و این انکر خلافت از صدیق فهو کافر. ابن عابدین خودش در حاشی ابن عابدین بر در المختار بفرمایید در جلد دوم صفحه 301 و من انکر خلافت از صدیق او عمر فهو کافر. برای شما عرض کنم آقای تحتاوی متوفای 1231 باز ایشون این انکر خلافت از صدیق کمن انکر الاسراء و الحق فی الفد عمر به صدیق فی هاد الحکم و الحق فی البرهان عثمان به ما ایزن. الفتاوی الهندیه از کتابهای مشهور احناف تقریبا مثل جواهر ما تمام اقوال را آورده. تعداد زیادی از علمای بزرگ هند با همین کتاب را تألیف کردند در جلد دوم صفحه 286. من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافر. بعد میگه و علا قول بعضهم هو مبتدی ولیس بکافر و صحیح انه کافر و کذالک فی من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال. باز ابن نجیم مصری ابن حجر هیثمی خودمون همین ابن حجری که این همه بعضی ها تعریف توصیف میکنیم در کتاب از سوائق المحرقه جلد اول فمذهب ابی حنیفه ان من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافرون علا خلاف حکاه بعضهم و قال الصحیح انه کافر. ببینید اینها برای شما عرض کنم یا تعبیری دارد از طبری همون طبری خودمون متوفای 310 صاحب تاریخ لسان المیزان نقل میکنه از محمد ابن جریر طبری فقال ابو جعفر من قال ان ابا بکر و عمر لیسا به امام ای هدن ایش هوا ایش لغت عامیه یعنی چیشه. قال مبتدون فقال له الطبری منکرن علی مبتدعون مبتدعون هادا یقتل من قال ان ابا بکر و عمر لیسا به امام ای هدن یقتل یقتل. الا اگه حالین اینها مباحثی است که از اون دردهایی است که در طول این 14 قرن کسی دارویی برایش پیدا نکرده و حالا باز ما خدا را شاکر هستیم که اهل سنت داخل کشور ما خلاصه خیلی زیاد پایبند این فتاوا نیستند یا خیلی از اهل سنت این فتاوا را می خوانند ولی عمل به این فتاوا نمی کنند. مصیبت اون بله دیگه علای حالین ببینید این قضایا شما ببینید در طول تاریخ یک عالم شیعه پیدا نمی کنید بیاد فتوا به کفر اهل سنت داده باشد. یک عالم یک مجتهد یک فقیه از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر بیاد بگه آقا سنی یا منکر خلافت امیر المؤمنین کافره. بله من جهد امامت علی جهد معنای جهد یعنی و جهد و بله و جهد و با و استیگنت ها انفسهم اگر کسی علم پیدا کند که امامت علی ابن ابی طالب مما نزل بهی الوحی و امر به نبی، بعد از اینکه این رو انکار بکند مثل نماز، روزه، زکات که مما امر به نبی از حکمش چیه؟ اینه. حتی مرحوم آیت الله لزما خویی برای شما عرض کنم به صراحت فتوا می دهند بر این که بله ایشون میاد در رابطه با بحث اهل سنت میگه قد اسلفنا ان انکار الضروری انما یستتبع الکفر و النجاسه فیما اذا کان مستلزما لتکذیب النبی کما اذا کان عالما بان ما ینکره مما ثبت من الدین بالضروره و هازا لم یتحقق فی حق اهل الخلاف، در حق اهل سنت همچه چیزی برای ما ثابت نیست، چون خلافت در نزد اونها از ضروریات نیست. نعم الولایه به معنى الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. یعنی شما این فتوا را بگذارید در کنار این فتاوای آقایان. الان که در جمهوری اسلامی دیگه الحمدلله قدرت هم دست حکومت اصلاح شیعه هست، چه تقیه ای میخوان داشته باشن؟ یعنی در فتاوا میان چیز میکنن به صراحت آقای خویی میگه آقا اینا چون براشون ثابت نشده، حالا یا به تقلید از آبا و یا علمایشون، اینها معذور هستن فردای قیامت. بله بله، المشهور بین متأخر هو الحكم باسلام المخالفين وطهارتهم، این فتوای ایشون حدایق جلد 5 صفحه 175 به ناصف. بله بعد از اینکه ثبت له من الاصول الدين دیگه، ثبت له انه من اصول الدین، و اگر ثابت نشه از اصول دین هست، آیا باز هم ما میتونیم بگیم اصلا من انکر نبوت النبی ولی من دون ان یثبت له انه نبیون، آیا باز میتونیم بگیم این آقا مشرکه؟ ببینید روایاتی که ما داریم، سید بزرگوار این روایات غالبا سند نداره، غالبا سند نداره. اونایی که سند داره طبق فتوای آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، حتی خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیهشون به صراحت میگه بر اینکه مذهب ولایت از اصول مذهبه، از اصول دین نیست، از اصول مذهبه، از اصول دین نیست. ببینید اینها قضایایی است که حالا یک کسی مثلا مثل نعمت الله جزائری و غیره فتاوایی داده، ایشون از علمای بزرگی که صاحب فتوا باشه نیست. حتی در همین انوار نعمانیه من اگر حافظم یاری کند جلد 2 صفحه 108 مرحوم آیت الله انگجی میگه اصلا مطالعه کردن بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزائری خلاف شرعه، چونشون به قدری تند و بی حساب آمده میدان و هیچ کسی اینچنین نیامده میدان دیگه. همین دیگه بدبختی ما این هست که اینها را میان علم میکنن، از اون طرف ما هم ساکتیم. یعنی مشکل ما این هست که ما ساکت هستیم، ما حرف نمیزنیم. اگر ما بیاییم این حقایق رو بگیم، آقا بفرمایید این فتاوای بزرگان شما. چند تا از بزرگان ما همچه فتوا دادن. اگر یکی فتوا داده، من فتوای ابو حنیفه را دارم، احمد رو دارم، شافعی رو دارم، مالک رو دارم، یعنی تمام اینها را که در رابطه با شیعه یا با واژه رافضه آمدن حرف بی اساس زدن، همه رو من جمع کردم که آدم خجالت میکشه اینا رو بیان کنه که اینها مستند به چی هست. به آیه از آیات قرآن شما دیدید یک دنه آیات قرآن استدلال میکنن، نه به یک حدیث استدلال میکنن. عمدتاً آقا خلافت ابوبکر مجمعون علیه. خب آقا کدام مجمعون علیه؟ کجا اجماع کردن؟ خود بزرگانشون مثل ماوردی و ایجی و غیره میگن آقا خلافت ابوبکر با دو نفر تثبیت شد، ابو عبیده عمر ابن خطاب، این دوتا آمدن براشون بیعت کردن و باقی مردم را هم به زور و به ضرب شلاق آوردن بیعت گرفتن برای ابو. خودشون دارن میگن ما که مقصر نیستیم، این همه مسلمان هایی که قیام کردند در برابر ابوبکر گفتن ما زکات نمی دهیم، خدا را قبول داریم، نماز را هم قبول داریم، پیغمبر هم قبول داریم، زکات هم می دیم، ولی به ابوبکر زکات نمی دیم. همه را فتوا به ارتداد دادن، کشتن رفت. مالک ابن نویره که نماینده رسمی پیغمبر بود در قبیله خودش، کشتن. به زنش هم همون شب تجاوز کردند و اهل بیتش هم اسیر کردن آوردن در زندان، که بعد از مرگ ابوبکر عمر اینا را از زندان آزاد کرد. خب اگر واقعا شرعی بود چرا عمر آزاد کرد؟ اگر خلاف شرع بود چرا ابوبکر زندانی کرده بود اینها را؟ اول کسی که عمر ابن الخطاب کرد خالد را از تمام مناصبش عزل کرد. خب ببینید اینها مسائلی است که عرض کردم. ما باز هم من تأکید می کنم این قضایا را اولا در میان خیلی از عوام نباید گفت و هر کجا هم که میخوام بگیم ما باید تلاش کنیم که میگیم آقا ما تشکر از اهل سنت داریم که به این فتاوا توجه نمی کنند. حالا چهار تا داعشی پیدا شده، گلایه از داعش ما نباید داشته باشیم. با وجود این فتاوا، این فتاوا اصلا خاصیت این فتاوا داعشی پروریست و داعش پروریست. یک جوان بی خبر از حقایق بیاد این فتاوا را بخواند، خب اون بابا میگه من 387 تا مسلمان کشتم و افتخارم میکنم. یعنی نزدیک 400 تا مسلمان سر بریده و خوشحالم هست و با این کارش هم میگه من به خدای عالم تقرب میجویم. و السلام علیکم و رحمت الله.